بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. در این سوره مبارکه اعراف جریان بسیاری از انبیا و اممشون رو ذکر فرمود و ظاهرا این آخرین بخش جریان بنی اسرائیل است. فرمود ما برای اینکه بنی اسرائیل ایمان بیاورند، گاهی از راه ترغیب، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه رجا، گاهی از راه خوف اینا را هدایت میکردیم. و همونطوری که عده خوفاً من النار ایمان می آورند و ایمانشون مقبول است، عده هم خوفاً من العذاب در دنیا ایمان می آورند و ایمانشون مقبول است. زیرا در همون حالی که تخویف و ارعاب شده است مختارن، می توانن ایمان بیاورند، می توانن ایمان نیاورند. نه تنها بعد از اون حالت تخفیف مختارن، بلکه در حال تخفیف و ارعاب مختارن، به دلیل اینکه برخی ها به انبیایشون میگفتن به اینکه یا نوحو قد جادل تناف اکثر تجدار نافعت نام ما تعیدون هم کنت من از صادقین، برفرض هم اگر عذاب را بیاورید ما ایمان نمی آوریم. این نشانه آن است که هرگز تخویف انبیا باعث زوال اختیار از امت نخواهد شد. تخویف و ارعاب زمینه اختیار را حفظ می کند، از بین نمی برد. بنی اسرائیل در اثر اون لجوج و عنود بودنشون گاهی احتیاج داشتن که ذات اقدس اله اونها را با ارعاب و تخویف هدایت بکنند. فرمود متذکر باش یا به یاد آور اون وقتی که ما کوه را کندیم بالای سر اینا. کلمه نطق همون کندن است و به دور انداختن. اما از این که فرمود به از نطقنا الجبل فوقهم، معلوم می‌شود که کوه کنده شد، لکن به دور افکنده نشد، بلکه بالای سر ایشون اونها نگه داشته شد. قهرن مطابق با آیات سوره مبارکه بقره و نساء خواهد بود. در اون آیات یعنی آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت است که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. چون که در آیه 93 همون سوره مبارکه بقره این است که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. طور حالا یا منظور همون طور سینا، طور موسی کریم سلام الله علیه است، یا مطلق جبل، چون مطلق کوه را هم طور میگویند. و مشابه این تعبیر یعنی رفع در سوره مبارکه نساء هم آمده است. آیه 154 سوره نساء این است و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. طبق دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء معلوم می شود که این کوه را خدا رفع کرده است. پس از این که فرمود و از نتقنا الجبل فوقهم، معلوم شود یک کندنی است برای آن است که بالای سر اینا نگه می‌دارد، نه کندنی است که به دور را بیاندازد. زنی که ولود است و زیاد فرزند می‌آورد اون را می‌گویند ناطق و منطاق، دیگه ناطقه نمی‌گویند چون این مخصوص اوست، وصف اوست. این را بدون تا تنیس یاد میکنن، میگن ناطق و منطق، برای اینکه این زیاد فرزند را از رحم به دامن منتقل میکند. نطق به این معناست. خب و از نطقن الجبل فوقهم، حالا یا کل اون منطقه لرزید یک زلزله گونه ای شد، یا نه خود منطقه آرام بود فقط کوه را برداشت. برای جناب عبدو و صاحب تفسیر المنار پذیرش این گونه از معجزات چون آسان نیست، این را به همون صورت زلزله هم احتمال میدهند. اما خب ظاهرش این است که ما کوه را کندیم، بالا سرش را نگه داشتیم، این کار محالی نیست. با علل و عوامل طبیعی میشه کوه را کند و یه مدتی نگه داشت بعد سر جاش گذاشت، با معجزه و اراده الهی به طریق اولا. این که دیگه محال عقلی نیست محضوری داشته باشد، یه امریست برخلاف عادت. وقتی خلاف عادت شد موافق مطابق با عقل شد میشه معجزه، چنان محضوری ندارد که انسان حتما این رو بر زلزله حمل بکند. خب پس ظاهر اون سعایهی که در سوره مبارکه بقره و نساست و این آیهی که آیه چهارم است در سوره اعراف، این است که ما فرمود ما کوه رو بالا سر رو نگه داشتیم. کلمه نطق جبل تنها در یک جا در قرآن کریم استعمال شده است، اون همین آیه محل بحث سوره اعراف، یعنی آیه 171 سوره اعراف است. بل خلاف رفع جبل که در اون سه آیه ذکر شده است، در دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء جریان رفع کوه یاد شده است. و از نطقن الجبل فوقهم، پس اگر این گونه از ایمان مطرح بشود ایمان اختیاری است، مثل یه دی خوفن من النار ایمان می آورن، هم در اون حال مختارن هم بعد از رفع اون حالت، و اختیارش هم محفوظ است به دلیل اینکه اینا بعدن هم مرتد شدن. برای اینکه در سوره مبارکه نساء آمده است که اینها به عهدشون وفا نکردن و این میثاق را نقض کردن. آیه 154 سوره نساء این بود که و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا ميثاقهم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء و غیر حق ما عذابها رو بر اینها نازل کردیم. غرض آن است که این گونه از تخفیف ها و ارعاب ها مانع اختیار نیست، نی در حال حدوث نی در حال بقا، به دلیل ارتداد اینها در حال بقا. خب از این که فرمود و از نطقن الجبل فوقهم کأنه ظله، این تشبیه برای آن است که این مستقر نبود. یه وقت از ابر است میماند، یه وقت از سقف خانه است میماند، یه وقت از کوهی است در یک لحظه. این عذاب یه لحظه ای کأنه ظله است، نه واقعا رو سایبان سر اینها بود. از این جهت کأنه فرمود برای اینکه مستقر نبود. این نه برای آن است که گویا سایبان است، و کلمه ظل مفید رحمت و عنایت و عاطفه است، و این چون برای تخفیف و ارعاب بود ظله نبود، کأنه ظله بود. برای اینکه ظل، ذل به کسر، گاهی در سایبان‌های محمود به کار می‌رود، گاهی در سایه‌های مذموم. اگر ذل و ذلال در محمود به کار می‌رود، مثل اینکه اصلها صاحب اکلها دائم و ذلها، یا بهشتی‌ها فی ذلال و مانند آن، یا کلمه ذل را ما هم در ادعیه و تعبیرات عرفی در مورد رحمت و عاطفه به کار می‌بریم، همین ذل به کسر زاد در باره عذاب هم به کار می‌رود که ذل من یحموم. این یا اینکه دارد ظل من یهموم یا الی ظل این سی ثلاث شعب، این نشانه آن است که کلمه ظل در مورد عذاب هم به کار می رود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که کلمه ذل و ذله غالبا در مورد عذاب است. این چه نیست که ذله با ذله فرق نداشته باشد، ذل با ذل فرق نداشته باشد. غالبا ذل با ذم ذات در مورد عذاب به کار می رود. مثل این که گفته می شود، مثل همین آیه کأنه ذلتون، یا آیه دیگر عذاب یوم ذله، آیه سوم ان یأتیهم الله فی ذلل من الغمام، چون ذلل جمع ذله است نه جمع ذله، فعل جمع فعله است. آیه چهارم لهم من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل، که همه اینها جمع ذله است. ذله غالبا در مورد عذاب است. بنابراین این چنین نیست که ذله مربوط به رحمت و عاطفه باشد و اینجا چون در مورد عذاب است تشبیه شده باشد به اون. منتها سر تشبیه شدنش این است که یا کأنه به زعم اونها و گمان اونهاست، یا چون زودگذر بود و مستقر نبود شبیه ذله بود، ذله آن است که مستقر باشد. کأنه ذلته و ظن انه واقع بهم، این در این گونه از موارد مظن به جای یقین می نشیند. مثل الذین یظنون ربهم، مؤمنین را و خاشعین را که می ستاید می فرماید اینا کسانی هستند که مظنه لقاء الله دارند، در حالی که اونجا یقین به لقاء الله داشتن نه مظنه. مصحح این گونه از اطلاق ها و استعمال ها است که اگر در چنین مواردی انسان مظنه هم داشته باشد باید اقدام بکند. اگر مظنه مرگ باشد اصلا باید بپرهیزد، مثل یقین. اگر مظنه قیامت هم باشد باید بپرهیزد، برای اینکه اگر در این شناخت یه ضعفی هست، برای اینکه ظن است به 100% نرسید، قوت اون متعلق این شناخت را تقویت میکند. این همان است که میگن قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند. اگه کسی 5% احتمال میدهد که این آب مسموم باشد، خب نمیخورد دیگر. این همان است که قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند. قوت مظنون ضعف مظنه را ترمیم می کند، ورود به حد یقین می رساند. جریان قیامت این طور است. پس گاهی مظنه به من در مورد یقین به کار می رود، این بر جواب اول. گاهی هم در باره عظمت قیامت چنین تعبیری می شود تا بفهمد به این که قیامت اگر مظنون هم باشد انسان باید تقبار پیشه کند، بلکه امر خطرناک و مهم نیست. مثل این که آبی اگر مظنون الخطر باشد، مظنون المسمومیه باشد، انسان میپرهیزد. خب اینها مظنه داشتن که این عذاب واقع میشود. حالا یا مظنه در مورد یقین به کار رفت یا نه. برای اینکه بفهماند در این گونه از موارد مظنون به جای متیقن می نشیند، نه ظن به جای یقین به کار رفته است. خب هم مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب فخر رازی در تفسیرشون، که اینها سجده کردن خاضعانه پذیرفتن، اون تورات را و احکام تورات را پذیرفتن، منتها چون سجده اونها روی خوف نفسی بود، روی چهره چپ، روی ابروی چپ، روی قسمت چپ سر به خاک ساییدن و چشم راستشون متوجه کوه بود ببینن که این کوه می افتد یا نه. الان هم که اینا سجده می کنن اهلا علا احد شقه الوجه سجده می کنن، یعنی یک طرف سجده می کنن. میگن این نحوه سجده ما را از عذاب باز داشت. در حالی که این خصیصه ای ندارد. اما اینکه خضوع کردن، سجده کردن با تمام چهره و جبهه به خاک رفتاده باشن نبود، به تعبیر این دو بزرگوار، همین امینالاسلام در مجمع، هم فخر رازی در تفسیر کبیر. خب ما در چنین حالتی به وسیله رسول وسیله موسی کریم سلام الله علیه به اینها گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوتین. در سوره مبارکه بقره این حدیث از بشور مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل شد که خذوا ما آتیناکم بقوه، از حضرت سوال کردن که بقوت الابدان ام بقوت القلوب، فرمود بهما جمیعا. و این که آرم برادران سپاه هست که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، اینا باید مستحضر باشن که به قوت القلوب به قوت الابدان، یعنی خوب بفهمن و خوب دفاع کنن. یه مغز قوی، یه بازوی توانمند. اون که خوب میفهمه ولی بازوی توانمند نداره به آیه عمل نکرده، اون که بازوی توانمند داره ولی فهم دقیق نداره به آیه عمل نکرده. خذوا ما آتیناکم به قوتن، به قوت القلوب و قوت الابدان. فهم خوب و ایمان کامل از یک سو، مبارزه نستوه و مجاهدانه از سوی دیگر. این پاسخی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون سائل داد، خذوا ما آتیناکم به قوه. و از همینجا معلوم بشود این که ذات اقدس اله به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اون هم به همین معناست. درباره یحیی سلام الله علیه هم کاملا مورد قبول است که هم به قوت ایمان هم به قوت العمل. خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. به یاد معارف و احکام و حکم این کتاب باشید. فذکروا اون چرا که در این کتاب ما آتیناکم، به یاد او باشید تا متقی بشوید. البته اگر کسی اون کار را کرده است یقینا متقی می شود، اما چون انسان در نشأه حرکت و تغییر و تبدیل به سر می برد، هیچ کاری انسان را مغرور نمی کند، یعنی نباید بکند، برای اینکه همیشه در معرض خطر است. لذا در قالب این گونه از موارد با لعله یاد می شود. این کار زمینه تقوا را فراهم میکند، چون علل و عوامل دیگری هم در راهن که جلوی رو میگیرن. انسان مادامی که در دنیا هست بین این دو خطر هست، لذا تمام کارها در حد لعله و لیت ذکر میشود، هیچ کس جذب ندارد. چون که خیلی از صالحانن که مفاسد شدن، خیلی از فاسدانن که صالح شدن، بالاخره تبدل راه دارند. لذا هر کاری که انسان انجام میده در حد زمینه است، نه یقین دارد تا مغرور بشود و نه خود کار علت تامه است برای تأمین سعادت ابد، برای اینکه کارهای دیگر هم هستن که علل و زمینن برای فساد. راغب در مفرداتش نقل میکند در بحث ذل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی راه میرفت سایه نداشت. بعد هم میگوید این بحثش مربوط به جای دیگر است. خب راست گفته است، بحثش مربوط به جای دیگر است که مربوط سایه داشتن یعنی چه، سایه نداشتن یعنی چه. خب این که فرمود و از نطقن الجبل فوقهم کأنه ظله، اینها با چنین خطری هم معذارک نقض عهد کردن به دلیل همون آیه سوره مبارکه نساء که خوندیم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. اونگاه در آیه 155 سوره نساء فرمود که فبما نقضهم میثاقهم بکفرهم بآیات الله، با چنین ارعابی، با چنین معجزاتی معذارک اینا کافر شدن، عقص کردن ولی به قوتن عقص نکردن، متحاونن عقص کردن، متساهلن عقص کردن، عقص به قوه نبوده است. خذوا ما آتیناکم به قوه، با قدرت نگرفتن، فل جمله گرفتن و نه بل جمله، و بعد هم فراموش کردن، نه عقصشون بل قوه بود نه ذکرشون به نسیان تبدیل نشد، بلکه اون هم به نسیان تبدیل شده است. مطلب مهم در این آیه همان است که در اون دو بخش سوره مبارکه بقره مبسوطاً بحث شد، یعنی آیه 93 سوره مبارکه بقره و آیه 63 سوره مبارکه بقره. اون آیه 63 سوره بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. آیه 93 سوره مبارکه بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور خذوا ما آتیناکم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا اما با اسینا. این معنی میشه استراری در کار نبود، نه همون لحظه گفتن سمعنا و نعسی، قالوا سمعنا منطقشون این بود و عسینا هم به دنبالش آمده است. اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده است که و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، بعد فرمود و به ما نقضه میثاقهم، اساره اون مطلب در آیه 93 سوره مبارکه بقره آمده است که قالوا سمعنا و عسینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، علاقه به اون گوساله در دلشون اشراب شده است. سرشان این است که اینها از در معرفت شناسی گرفتار حس بودن، میگفتن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. کسی که معیار شناختش حس به تجربه حسی است نه مطلق تجربه، چون تجربه در بخشای عقلی هم هست در بخشای قلبی هم هست، گرچه معمولا وقتی گفته می شود تجربه در قبال استدلال های عقلی و شهود قلبی است، اما اگر کسی گرفتار اصالت حس بود، معرفت حسی داشت، حرفش این بود که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، حرفش این بود که ارن الله جهرتن، چنین کسی با چنین منطق اصالت الحس و تجربه، این اگر یه وقتی هم به غیب ایمان بیاورد فورا برمی گردد فکر شهادت دارد، فکر عجل در سر اوست و نام خدا را بر زبان می آورد. تا اگر فراغتی پیدا کرده است بگوید هازا اله کن و اله موسی. این چنین نیست که یه آدمی که اسارت الحس است عقلی بیندیشد، که این منتظر یه فرصت است، بگوید هازا اله کن و اله موسی، چون اشربوا فی قلوبهم العجل، این اشراب محبت اجدم برای آن است که یه امر محسوسی است، به دلیل اینکه وقتی در بحث‌های قبلم گذشت در همین سوره مبارکه اعراف گذشت که اینا وقتی عبور کردن دیدن که یه عده‌ای دارن معبود حسی را می‌پرستن، به موسی کریم سلام الله علیه گفتن به این که یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه، آیه 138 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدای محسوس نظیر خدایی که اینا دارن بر ما بیار قرار بده، که موسی کریم فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. سامری هم از همین جریان سوء استفاده کرده است، اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، چنین گروهی با چنون شناختی اشربوا فی قلوبهم العجل می شود، وقت فکر گوساله در سر، زبان خدا در بر لب، این هماهنگ نیست، و اگر چون ترس برطرف شد زبانشون تابع قلب می شود، قلب هرگز تابع زبان نیست. می‌بینید درباره منافق فبود به اینکه قلبش کافر است زبانش مسلمان، وقتی خطر برطرف شد هم یومئذین للکفر اقرب منهم للایمان، این چنین نیست که زبان در قبال قلب بتواند مقاومت کند، که همه اعضا و جوارح را قلب رهبری میکند. اگر منافق قلبا کافر است و لسانا مؤمن، این چنین نیست که یک کفه هستی او را ایمان کفه دیگر را کفر قرار بدهد، همه اینها کافر است، چون زبان فرع قلب است، همون قلب کافر به زبان دستور دروغ میدهد. وقتی ببیند مانع برطرف شد هم یومئذ اقرب منهم الی الکفر، این عقرب تعیینی هم هست، نه تفضیلی. وقتی خطر برطرف شد عقرب تعیینی، نه عقرب تفضیلی. اینا هم که اشربوا فی قلوبهم العجل، زبانشون زبان توحید بود. وقتی خطر برطرف شد هم یومئذن للکفر اقرب منهم الى ایمان. لذا همین که موسی کریم غیبت کرده است به سامری برای اینا اخرج لهم عجلن جسدن لو خوار، قالو نه تنها قاله، قالو هازا الهکم و اله موسی. خب این معیارها هم دستور مبارک بقره گذشت، هم دستور مبارک نساء یاد شد، و هم در آیه 138 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت. اگر یه مطلب جدید مربوط به این آیه باشد در نوبت فردا مطرح می شود. حالا امروز چون یوم شروع بود به همین اکتفا بکنیم. اگر یه مطلب مهمی نباشد فردا درباره آیه 172 که جزء غرر آیات این سوره مبارکه اعراف است، که آیه ذریه و آیه فطرت است که بحث مبسوطی لابد ملاحظه فرمودید دارد، انشاءالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.